خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در باب اسماء و صفات روز گذشته رسید به اینجایی که خب حالا صفات و اسماء چه تفاوتی با هم دارند. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم سه نکته رو اشاره کنم که جامی در نقد النصوص یه بحثی داره که میگه صفات سلبی و اسمای سلبی عنایت به جهت وحدت دارند و بیشتر به حیثیت وحدت عنایت میکنه. مثلا فرض کنید شما میگید شریک نداره، فقر نداره، یعنی حیثیت وحدت ذات رو این مورد عنایت قرار میدید، در حالی که در صفات ثبوتی عنایت بیشتر به جهت و حیثیت کثرته. وقتی میگید علم، خلق، خالقیت خدا رو عنایت میکنید، در حقیقت دارید به مقام کثرت توجه میکنید، رازقیت رو توجه میکنید، بیشتر به مقام کثرت توجه میکنید. در نقد النصوص جامع مطلب رو داره و ازش هم نقل شده. حالا این نکته ای که هست ایشون هم البته نمیگه به طور کلی، اما میشه این اشکال رو بشکرد که صفت حیات یا وجوب یا قیومیت اگر به معنای اولیش باشه اینها خیلی عنایت به جهت کثرت هم نداره، ولی بالاخره نکته ایست که گفته شده و نکته خوبیست. حالا به هر حال چون تو اقوال و عرفاست خوبه در ذهنمون باشه. نکته دوم، فناری در مصباح الانس او میگه که بین وحدت و کثرت یک مقامی است به نام واحدیت. مقام واحدیت رو برزخ بین وحدت و کثرت میگیره. این تعبیر دیروز هم در تعابیر خود قیصری داشتیم که برزخون بین الحضرت الاحدیت الذاتیه و بین المظاهر الخلقیه، که او این تعبیر به برزخ میکنه اصل مقام رو، اما برزخ بین وحدت و کثرت. در ذیل عبارت جایی داشتن که و هذا المشار الیه، آخرین خط دیروزمون، برزخون. این در رابطه با این اگر بخوایم بگیم، اگر برزخ رو به معنای حد میانی بگیریم، این صفتین متقابلتین رو ممکنه بگیم صفتین متقابلتین، یعنی وحدت و کثرت، هذا المشار الیه هم بگیریم به معنای واحدیت، یعنی واحدیت برزخی است بین وحدت و کثرت، چون وحدت و کثرت صفتین متقابلتین. لذا یه احتمال هم داره که این هذا المشار الیه رو که به همون اما برگردوندیم به یه تعبیر، اگر این کار رو بکنیم، این صفتین متقابلتین رو وحدت و کثرت بگیریم و این هذا المشار الیه رو بزنیم به مقام واحدیت، اون وقت مطابق میشه با تعبیری که در مصباح الانس فناری داره که میگه در حقیقت عالم واحدیت برزخ بین وحدت و کثرته. خود قیصری تو عبارتش برزخ بین مقام احدیت و مقام جمع، مقام کثرت که عالم باشه رو داره، اما صفتین متقابلتین که میتونیم بگیم وحدت و کثرتند، این اون وقت در عبارات خود ایشون نیست. این یه لسانه که اگر اینو بگیریم هذا المشار الیه برزخون بین الوحدت والکسره، معنای خیلی سرراست خوبی میشه.
برزخ
واسطه، برزخ میشه یک مقام واسطه.
قبلش خب سازگاری نداره اون موقع، جا
چرا تموم میشه دیگه، باید اونجا نقطه سر خط ها سلم مشاره در دشت مقام درباره مقام واحدیت صحبت میکنه. قبلش
صحبت از وحدت و کثرت بالا نداریم، صحبت سر جلال و جمال داشتیم.
به هر حال داره در مجموع در رابطه با مقام واحدیت. حالا اگه ما اگه صفتین متقابلتین کل صفات بین کل صفتین که تو عبارتش هم کل اومده و ظاهرش هم بیشتر بوم میگیره، گفتیم آزل مشانه رو باید به ذات بزنیم و برزخ رو معنی جامع بگیریم. یعنی آزل مشاره یعنی مقام ذات جامع همه صفات. خب دیروز هم همینجور معنا کرده بود. نکته بعدی سوم از بحث قبلی در رابطه با جلال، عبدالرزاق کاشانی تو اصطلاحات و صوفیه یه مطلبی داره که میگه مقام جلال مقام صفات قهر نیست. نمیگه نیست، ما قبلا میگفتیم مقام صفات قهره. ایشون میگه جلال اجتناب حق از غیر، هر اجتنابی از غیر این جلاله. در واقع تعریف دیگری است، ممکنه تو بعضی نقاط یه تطابقی با تعریف مشهور داشته باشه ولی تعریف دیگری میشه. او جلال رو اجتناب حق از غیر از خلق لحاظ میکنه، که این البته اگر بپذیریمش یک اصطلاح جدیدی در باب میشه. حاضا این تتمه بود از بحث دیروز. حالا با اون نکته که شما گفتید و خصوص اون نکته اول سازگاره که صفات سلبی عنایت به وحدت داره، طبیعتا توحید بیشتر با صفات سلبیه شناخته میشه. نه همون تعریف جمالش همون تعریف مشهوره. این سه نکته البته من توی کتابا به خصوص ندیدم. یه کتاب آقای یزدان پناه داره، کتاب خوبی هم هست. تو این سه تا ذیل بحث اسما این سه نکته رو از این موارد مختلف داره. خلاصه الفضل لمن سبق، زحمت ایشون جای خودش باقی از این مورد دیدم. اما این عبارت ها رو نقل کرده بود، ظاهرا دیگه نقل رو باید اتکا بکنیم. اگه بخوایم باید باز به دقت به متن عربی اینها بیشتر رجوع بکنیم. این تمام بحث. بحثمون از امروز این که صفت و اسماء با هم چه تفاوتی دارند. دقت کنیم. ما یه بار دیگه هستی شناسی عرفا رو از بالا تصویر بکنیم. هستی شناسی عرفا در مرتبه ذات گفتیم ذات است و لا غیر. اما در اون مرتبه این صفات به نحو اندماجی هستند، منتها از اونها سخن گفته نمیشه، منتها اینها به نحو اندماجی در اونجا موجودند. یعنی پیچیده شده، مندمجن در اونجا جمع شدن. ناکنید یعنی به عبارت دیگه در مقام ذات این صفات هستند، یعنی ذات دارای علمه، اما شما نمیتوانید در رابطه با او بگید علم. چرا؟ چون وقتی میخواید در رابطه با او صحبت بکنید، یعنی این ذات رو دارید متعینه به صفات میکنید، در حالی که در مقام احدیت ذات هیچ تعینی درش نیست، اما کمال او رو داره. مثل این اجمال فراتر از تفصیله، و بلکه اجمال فراتر از تفصیل به این معنا که اساسا اجمالیتش هم از دست داده. این نکته‌ای که درش وجود داره نگیم لفاظی دارن میکنند، یعنی ممکنه بگید آقای دین لفاظیه، اینجوری نیست. در حقیقت شما میتوانید بگید که در درون این تعابیر، مثلا عرفا که اگه بخوان این مطلب رو بیان بکنن میگه از الف تا یاس در نوک مداد، کاتبی کوتا نویست ساد و زاد، همه در اونجا مستجمعن، همه جمعن، لکن این به مرحله ظهور خارجی نرسیده. خب این مرتبه ذات که تمام این صفات ریشه در او دارند، به این معنا که در اون مرتبه وجود تحقق داره، وجود علم رو داره، وجود حیات رو داره، وجود قدرت رو داره، همه چی در اونجا مندمج و مجمل هست، این تجمیعی که در اونجا هست و در اونجا وجود داره اولین تجلی ذات در ذات میشه. تجلی ذات در ذات یعنی به همین صفاتی که هستند و هیچ تعینی ندارن تحقق پیدا میکنه. پس صفت ذات که گفتیم تجلی ذات در ذات باعث پیدایش مقام اسماء و صفات میشه، یعنی ذات در خودش و در صفات کمالیه خودش میتابه، به صفات کمالیه خودش تجلی میکنه. این صفات کمالیه که در ذات هستند منشأ ظهور ثانویه برای ذات یا ظهور اولیه برای ذات میشند. این تجلی که بیرون میاد ذاتی است تابیده شده در صفات، ذاتی است تعین یافته به هر صفت، به اون میگیم اسم. دقت کنیم، یه تشبیهی کردیم برای اینکه ذهنها در بیاد. گفتیم موجودات عالم خارج، برای اینکه میخوایم موجودات عالم خارج رو تشبیه بکنیم این گونه تشبیه کردیم. گفتیم شما تصور بکنید یه آینه ای اون گوشه است، این آینه روش یه عکس ستاره کشیده شده، شما یه چراغ قوه میندازید تو این آینه، نور میخوره به این آینه، منعکس میشه رو دیوار. رو دیوار چی میفته؟
ستاره.
در دیوار ستاره پیدا میشه. ستاره از کجا آمد؟ از آینه. از کجای آینه؟ از حدی که در آینه منحد شده بود، محدود شده بود. نور از مقام احدیت صادر شد، اومد خورد به آینه، آینه مقام واحدیته، اسماء و صفاته، از اسماء و صفات تابید در عالم خارج، در عالم خارج زید و عمر پدید اومده، عقول پدید اومده. این اسماء و صفات محدودیتی داشتن، اون محدودیتشون عیان ثابته بود. این اسماء و صفات یه حدی دارن، همون در حقیقت ستاره است. این آینه ای که در اونجاست محدود به چیزی است، اون حد او در بیرون باعث پیدایش موجودات خارجی میشه. لذا اعیان ثابته به لسانی حد اسما و صفاتند. گفته بودند اعیان ثابته عبارتند از نسبت اعیان ثابته با اسما و صفات، نسبت ماهیت به وجود. خب این تشبیه کردیم فقط برای اینکه به ذهن بیاد. حالا میریم یه مرحله بالاتر. نور از درون این چگونه آمد و خورد به آینه؟ در این تشبیه خود آینه تحصلی داره، نوری که از اینجا میاد یه چیزی دیگره، آینه یه چیز دیگره، اون ستارهی که روی دیوار افتاد تنها شعاعه، در حالی که در منظر عرفا اصل آینه هم شعاعه. یعنی کأن این نور در اولین جلوه خودش یه آینه‌ای درست کرد، در دومین جلوه تابید رو این آینه افتاد به بیرون. خود این آینه‌ای که ما به عنوان اسماء و صفات قرار دادیم خودش دوباره مظهره. حالا این آینه از چی به وجود آمد؟ از حیثیت صفات که در ذاتند. ذات تو دلش به صورت اندماجی صفات بودند. تابیدن ذات بر ذات، تجلی ذات بر ذات باعث پیدایش این ستاره اولی شد که آینه است. بعد دوباره تابید در اسماء و صفات، یعنی تابید در این آینه، باعث پیدایش موجودات خارجی شد.
این در واقع تجلی ذات بر ذات تصویر نداره، تجلی بعد دو چیز باشه.
تجلی ذات بر ذات
جوشیده.
ولی چرا میگیم تجلی ذات بر ذات؟ حیثیت احدیه ذات دارای، به تعبیری که خود ایشون میگه، دارای مراتب غیبی است، در درون خودش میجوشه. اما چی میشه که اسم واحد در میاد، اسم قاهر در میاد؟ چرا مثلا این اسم قاهر میشه اون اسم واحد؟ برای اینکه ذات مراتب غیبیه داره. ذات هم قدرت داره هم قهر داره هم علم داره. پس به نوعی جوششه، اما چرا این جوشش این آینه ها رو پدید آورد؟ چون این آینه ها قبلا در ذات یک مبدأ غیبی داشتند.
خود جوشیدن حد درست
کرد. چرا این گونه حد درست کرد؟ چون یه مبدأ غیبی داشت. یعنی مثلا میگم چرا به اسم یا کاظم در نیامد؟ چون این مبدأ غیبی مثلا نداشت. مثلا میگیم حالا چه آدم بگیم اونجا هم تو از تناکای اسما هست. پس یه بار دیگه نگاه کنیم، چارچوبه‌ای که اینها میچینن، چارچوبه‌ای که در تصور بفرمایید، ما آمدیم گفتیم برای اینکه موجودات عالم خارج رو گفتیم اینا متجلیاتند، گفتیم تصور کنید نوری آمد برخورد کرد به آینه‌ای، این آینه بازتاب داد نور رو به جای دیگری، اون آینه رو بگید مقام اسماء و صفات، اون موجودات خارجی شدن مظاهر. بعد اومدیم گفتیم خب مرحله قبل خود این آینه مظهره، این آینه نتیجه تابش نور در کدوم آینه است؟ این نتیجه تابش نور یا به تعبیرشون جوشش نور، اما جوشش نور رو چرا بهش میگیم تجلی ذات در ذات؟ برای اینکه چرا این آینه ازش صادر شد؟ ما میتونیم بگیم چرا اون ستاره روی دیوار ستاره شد؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آینه ستاره دار بود. حالا سخن اینه چرا این آینه این گونه شد؟ باید در درون ذات یک مبدأ غیبی، یک مرتبه غیبی وجود داشته باشه. این میشه تجلی ذات در ذات. حالا اون که در بیرونه که در آینه، یعنی بعد از تجلی، اون اسم، اونی که در مبدأ غیبی ذاتی داره صفته. لذا ذات متعیناً به صفات میشه اسم، اما ما در مبدأ غیبی نمیتونیم اسم صفت بیاریم، آن چون اونجا قرار شد همه چی اندماجی باشه. در احدیت صفت نیست، مراتب غیبیه یه صفته، به یه نوعی درست. پس این نور در خودش تجلی کرد در مراتب غیبیه صفت، صفت رو آورد به بیرون، اما صفت اومد بیرون؟ صفت اومد بیرون؟ نه، ذات متعینه به این صفت اومد بیرون، ذات با تعین صفتی اومد بیرون. ذات به تعین صفتی رو بهش میگن اسم، البته به اسم صفت هم میگن، به صفت اسم هم میگن، بعضا اینا جای هم به کار بودن. ولی در مجموع صفته که مراتب غیبیشه، ذاتی که متعینه به این صفت شد تبدیل میشه به اسم. سخن بعدی اینه خب چرا این کار صورت گرفت؟ چرا اصلا این کارو کرد؟ دیروز هم اشاره کردیم، به خاطر اینکه ذات علم به خودش داشت، علم به خودش داشت، این علم به خودش علم به کمالاتش شد، علم به این کمالات در مرتبه احدیت به عشق به کمالات منجر شد، عشق به کمالات به تجلی و ظهور انجامید، یعنی خواست این تجلی رو بیرون بیاره. این دقیقا همون کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میخواستم شناخته بشن. خلقت الخلق لکی اعرف، نکتش اینه در لسان اینها کی آدمه؟ خلق؟ نه، خلق پدید آورنده علمند. اگر خلق نبودن شناسایی نبود، نه اینکه خلق میشناسند، چون اساسا ار یک کسی نباشه جود جلوه نمیکنه، مقهور نباشه قدرت جلوه نمیکنه، معلومی نباشه علم تجلی نمیکنه، محبوبی نباشه حب تجلی نمیکنه. پس خلقت الخلق لکی اعرف، نه اینکه مردم بشناسند مرا، مردم فاعل شناسایی نیستند در اینجا. خلقت الخلق یعنی خلقت و در و دیابون و کوه و کمر رو، برای اینکه باید این تجلی میکرد دیگه، غیر لازم داشت، صفات ذات اضافه بود، باید اینا تجلی پیدا میکرد. این چهار چوبه بحثه، این بحثه. یه عبارت نسبتا مفصل داریم، ببینیم پله پله بریم جلو عبارت رو صاف کنیم. بله لکه ای اعرف تا اینکه شناخته بشه، خود تجلی شناخته شدن دیگه. اعرف یعنی تجلی کنم، نه اینکه شناخته. حالا مثلا زیدی پیدا بشه، همه زحمت خدا بر این بوده که مثلا بنده و حضرت عالی در این اتاق بشینیم بگیم که میخوایم بیاد. ببینیم نه بسیط که فوق البساطه است، نمیتوانیم سخن بگیم، حدی نداره، حدودی نداره. حالا بریم ببینیم. نه مجهول هست. چرا دیگه؟ اعرفه او اعرف شناخته شدم دیگه. شناختن میشناسم، شناخته شد، شناختم، شناخته شدم. حالا بز اولی فعلا حل شه اون چیزش، حالا بخونیم شاید تو عبارت همین مطلب داره. و ذات و معصفت معینتن، ذات با صفت معین و اعتبار تجلن من تجلیاتهی تسمى بالاسم. ها دارید؟ و ذات تجلیاته بهتره. و ذات و معصفت معینت، یعنی چی معیت؟ یعنی اعتبار تجلی از تجلیات ذات، چون به ذات میخوره. معینه من خوندم چی؟
نه
معروف. و ذات و معصفت معینت و اعتبار تجل من تجلیاته تسمى بالاسم. فإن الرحمن ذات له الرحمة است، قهار ذات له القهر. و هاذه این بحث اسم الاسم که دیروز گفتیم. اما این که بگیم رحمان ره میم نون، اینا اسم الاسمه، دیروز اشاره کردیم. و هاذه الاسماء الملفوظه هي اسماء الاسماء و من هنا يعلم ان المراد به ان المراد به ان الاسم عین مسما ما هو. میگن اسم عین مسما است، یعنی چی؟ یعنی خود این وجود اسمه. اون ره میم نون اسم الاسمه، ولی اسم عین مسما است. اگه من ره میم نونه، اون که از مقوله صوت کیف مسموعه، اون مسما جوهره در بند و حضرت عالی، در اونجا که فوق الجوهره. این که میگیم اسم عین مسما است، نه به معنای صوت مسموعی که ما از زبان خارج میکنیم عین ذات مبارک ربوبی است، نه، این اسم الاسمه. اسم عین مسما است، یعنی همون ذات متعین اسمه، خود ذات اسمه. ره میم نون اسم الاسم، لذا اگه میگن اسم عین مسما است، ره میم نون رو نمیگن.
رحمان که اینجا خودش نه تجلیه اول بود،
رحمان تجلیه، حالا اول و ثانویش بعد الله.
فرمود که فإن الرحمن ذات له الرحمة،
یعنی ذاتی است که تجلیه در صفت رحمت کرده.
پس رحمان ایجاد شد.
آره دیگه.
خب حالا این که چیز نیست، اسم الاسم نیست. اگه ما ره و هه و میم داشته باشیم، همون که آقای جوادی فرموده بود، رحمان اسم الاسم، یعنی میخواییم رحمان رو به خدا.
حالا گفتم رو اون نرو، دیروز هم اومدید اون یه بستیگه قبلا هم گفتیم نه نمیره ناکنید الان
خدا نیست اینجوری.
رحمان حالا نباشه، کی گفته باید خدا باشه؟ ما هم داره میگیم این اسم، این خارجی است. شما این وسط خدا رو کجا آوردی؟ ما داشتیم میگفتیم رحمان یعنی ذات به تعین رحمت یافته، این میشه اسم و مسما یکیه. ببینیم ان المراد به ان الاسم عین مسما ما هو. وقد یقال، گاهی اوقات به خود صفت اسم میگن. از ذات مشترکتون بین الاسما کلها، در بحث عینیت ذات و صفات اینو گفتیم، گفتیم ذات با هر صفت این همند، صفات با هم متفاوتند. ذات مشترکه، چون این ذاته که تجلیه در صفت رحمت پیدا کرده، رحمان پدید آمد. تجلیه در صفت رحیم پیدا کرد، رحیم پدید آمد. از ذات مشترکتون بین الاسما کلها، کلها. و تکسر فی ذات به سبب تکسر صفات. تکسر در ذات اگر داریم، این در حقیقت تکسر صفاته. خب اولین سوال، تکسر صفات کجاست؟ تکسر در ذات یعنی اسما. میگه تکسر اسم ناشی از تکسر صفاته، تکسر صفات کجاست؟ دقت کنیم همینجور عبارت داریم میریم وارد اون بحث، همون در حقیقت تکسر نگیم یا بگیم مراتب غیبیه احدیت. داره میگه تکسر در ذات، تکسر در ذات مقام واحدیته. مقام واحدیت معلول چیست؟ تکسر صفات. خب تکسر صفات کجاست؟ و ذالک تکسر، این تکسر صفات به اعتبار مراتب حل غیبیه، ها به ذات میخوره، به اعتبار مراتب غیبیه ذاته. غیبیه یعنی مرتبه احدیت. در مرتبه احدیت این ذات مراتبی داره. بعد میگه این مراتب مفتاح الغیبه. در حقیقت مقام احدیت مراتب غیبیه‌ای داره. این مراتب مفتاح مرتبه احدیت هن. یعنی چی مفتاحند؟ یعنی اگر اینها نبودن ذات جوششش به مقام واحدیت نمیرسید. تجلی احدی ذات در اینها که شد مقام واحدیت رو پدید آورد. پس لذا ما به این مراتب غیبیه میگیم مفتاح الغیب. خب بعد اینجا بلافاصله ممکنه یکی مثل آقای خطاط بگه آقا در اونجا که شما گفتید هیچی نیست. میگیم بله اینجا هیچی نیست، اما خاطرتون باشه در فصل اول گفتیم اونجا حتی مفاهیم هم نیستند. اما اگر در اون رابطه داریم صحبت میکنیم، ما داریم با مفهوم سازی هایی که از مراتب پایین تر داریم نسبت به اون صحبت میکنیم. وحیه این مراتب غیبیه، این مفاتیح غیب معانی هستند که معقولند در غیب وجود. معقولند یعنی در غیب وجود تصور داریم میکنیم ما، اما اگر اومدیم غیب وجود رو با اینها سنجیدیم اشتباه کردیم. صرفا داریم میگیم ظاهرا در آنجا باید یه همچین چیزی باشد که این ازش ناشی میشود، از معلول پی به علت. یعنی در حقیقت میگیم ذات حتما این صفات رو درش بوده، اما نمیتوانید در رابطه با اونها مستقیم صحبت بکنید. بعد دوباره میگه، میگه وحیه معان معقول فی غیب الوجود، غیب الوجود این احدیت. تتعین بها اما شؤون الحق، شؤون الحق تجلیات الحق که مقام واحدیت باشه به اونها متعین میشه. شؤون الحق یعنی اسما، تجلیات یعنی اسما. اسما متعین به اون کمونن، متعین به اون مفاتیح الغیبند. چون ذات متعین به صفات شد اسم، پس تتعین و بها یعنی تتعین و به همون مراتب غیبیه، اون صفاتی که متکسرن به عنوان مفاتیح غیب، ذات متعینه به اونها میشه. تتعین و بها، بعد تعین به اونها چی؟ شؤون الحق و تجلیاتو. صفت تتعین شؤونه، یعنی فاعل شؤونه، شؤون حق. اسماء حق متعین به این صفات هم. تکسر در ذات، تکسر غیبی. ولیست به موجودات، دوباره توضیح میکنه، میگه اینا که در مرتبه احدیتند موجودات عینیه نیستن. ولیست به موجودات عینیه، ولا تدخل فی الوجود اصلا. چرا؟ چون اونجا قرار شد یه چیز بیشتر نباشه. در مرتبه احدیت یکیست ولاغی. بله پس چی داخل در وجود میشه؟ اسما، مرتبه واحدیت. بله داخل و فل وجود ما اون چیزیست که تعین من الوجود الحق فی تلک المراتب، که اون ما موصول بیان بشه از اسما. دقت کنیم. این بنا این تدخل این بله داخل شاهد خوبی است بر همین بیانی که ما گفتیم. اول عبارت رو معنا کنیم، بعد نگار خودمون رو و برخی از شورای عرفان نظری بگیم. بله داخل و فی آنچه داخل در وجود می شود، یعنی مقام واحدیت، اون چیزهایی هم که ما بله نه از داخل و فل وجود فیه، یعنی فل وجود یعنی فل ظهور، داخل در ظهور. چیا داخل در ظهور میشن؟ موجودات مقام واحدیت. خب ما من الاسما بیان ما موصوله، اون اسمایی که تعین پیدا میکنند از وجود حق فی تلک المراتب، یعنی در مراتب واحدیت به پایین. پس معلوم میشه اسما تعین وجودی دارند. اینه چرا گفتم این شاهد خوبی است. شواهد دیگه هم زیاد داریم، اما این یکی از شواهد صریحشه. یکی از بحثا هست که مقام واحدیت آیا صرفا تکثر مفهومی داره یا تکثر مصداقی و مظهری هم داره. از روزی که بحث رو شروع کردیم به صراحت و به جدیت میگفتیم اونجا تکثر مصداقی و وجودی هم هست. برخی کسایی که هستن میگن نه، اساسا مقام واحدیت فقط و فقط تکثر مصداقی است، فقط ببخشید تکثر مفهومی است. ناکنیم اینجا از لسان ایشان، اونی که تعین من الوجود الحقا، متعین از وجود حق میشن، اینها من الاسماء. خب ادامه بدیم. چه گفتیم تا اینجا؟ یادمون باشه تا اینجا از بالا که چیدیم اینجوری بودیم که ذات در خودش تجلی کرد. در خودش چه بود که در اونها تجلی کرد؟ مراتب غیبیه. این مراتب غیبیه چی بودن؟ صفات مندمجه در ذات بودن. در تجلی اونها مقام واحدیت رو پدید آورد. اما این صفات مادامی که در ذاتند وجود هم ندارن. وجود ندارن من باب این که هرچه در اونجاست ذاته. بیرون که میان ذات متعینه به صفات هم که میشن اسم. خب فهیه، پس این صفات موجودتون فل عقل. فل عقل یعنی صرفا ما میتونیم در رابطه شون به برهان لمی انی که از معلول پی به علت میاریم بگیم اونجا هستند، اما نمیتونیم در اون مقام مفهومگیری ازشون بکنیم، نمیتونیم در رابطه باهاشون حرف بزنیم، نمیتونیم بگیم در اونجا موجودند. فل عقل یعنی فی ذهن، فل دایره سخن. معدومتون فل عین، عدم اینها در این عدم به حد ها، یعنی حدی ندارند، نه اینکه معدومند یعنی اصلا هیچی نیستند، یعنی حد ندارند. مثل اینکه میگید قطره در درون دریا معدومه، قطره به حد قطره بودن در دریا معدومه، نه این قطره اصلا نیست، پوچه، مثل بود و نبودش عرستوائه. یعنی قطره اگر وارد دریا شد دیگه قطره نیست، پس معدومه. این همونه که به نوعی میگن الانسان و ظلومن جهولا. اینکه ظلومه، چرا ظلومه؟ چون ظلمه به حد خودش میکنه، یعنی باعث میشه حد انسانیش از بین بره. دیگه حد انسانیش که از بین رفت تبدیل به عقل میشه، موجود فراتر از انسان میشه. این که شما باید وصل به عالم بشید، باید حد تو از دست بدی، حد انسانی تو. یک جسم نامی وقتی میخواد حیوان بشه باید حد نمو و از دست بده. جسم حیوان وقتی میخواد تبدیل به انسان بشه حد حیوانی رو باید دست بده. رها کردن این حد دیگه انسان نیست، نه اینکه وجود نیست، حد انسانی معدوم میشه اما وجودش کماکان باقی است. اینکه ما عرضه کردیم نا عرضن الامانت به سماوات و همه و اونا ابین و اونا ابا کردند و بعد انسان قبول کرد، اون وقت به جایی که از انسان تعریف بکنه آیه شریفه میگه نهو کان ظلوما جهولا، یعنی به همه گفتیم بیاد بپذیرید، همه گفتن نه، انسان قبول کرد، گفت خیلی خوب در خدمتتونی، بعد اون وقتش فحش بدن بگن عجب آدم احمقی بود که این کارو کرد. نه، این تعریفشه. ظلوما یعنی ظلم به حد خودش میکنه، یعنی انسان اینو پذیرفت. وقتی این رو پذیرفت در حقیقت حد انسانی رو رها کرد، حد انسانی از انسان فربهتر شد، بزرگتر شد. حالا بریم بعدیشو، جای اون آیه نمیخوایم بگیم. ببینیم، فهیه موجودتون فل عقل معدومتون فل عین. پس اگر اون صفات دارای اثر و حکم هستند، این در مقام واحدیته. ولحل اثر ولحکم فی ماله الوجود العینی. پس این صفات دارای اثر میشن، دارای حکم میشن. لها یعنی لعین صفات اثر و حکم است، اما مادامی که به مرتبه واحدیت وارد شدند، مادامی که اسم شدند. خب کما اشار الیه شیخ، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به این مطلب اشاره کرده. شیخ یعنی مرحوم ابن عربی در فصل اول و سیجی بیان او انشاءال. اما گوش، اما به یه بیان دیگری، خب چرا ذات این تجلیه در ذات رو کرد؟ و من وجهن یرجع التکثر الى علم ذاتی. این من وجهن نگاهی نیست، این من وجهن یعنی از یک نگاه هم ناشی از اینه. چرا اینو گفت؟ چون یه علت، اگه بخوایم ظاهری بگیم، یه علت غایی داریم، یه علت فاعلی داریم، یه علت سوری داریم. حالا اینجا الان مادی شکار نداریم، علت به تنظیر دارم میکنم، اون علت غایی علم ذاتی است، علت فاعلی مقام احدیت وجوده، علت سوری صفاتند، صفاتی که در ذات مندمجند. یعنی این در حقیقت از رو قالب صفات اسماء در آمد. چرا این کار شد؟ علت غایی اون حب ذات که میخواست تجلی پیدا کنه. کی این کارو کرد؟ حقیقت وجود. لذا من وجهن یرجع او، یعنی میخواد بگه تکثر عالم. اگر علت سوریشو نگاه میکنید، اون در حقیقت صفاته. اگر علت غاییشو نگاه میکنید، علم ذاته. و من وجهن یرجع او تکثر الى العلم ذاتی. چرا؟ لأن علمه تعالی به ذاته، علم خودش به خودش، که این علم خودش به خودش لذاته هم هست. علم خودش به خودش لذاته. لذاته یعنی چی؟ یعنی لغیره نیست، کسی به او نداده. یا الله ساکوم الله بالخیر. لأن علمه تعالی به ذاته لذاته، کسی به او نداده. این علم ذاتی اوجب العلم به کمالاته، به کمالات ذاته فی مرتبت احدیته. این باعث میشه که این علم به ذات خودش پیدا بکنه در مرتبه احدیت. خب بعد علم به کمال، حب به کمالو میاره. ثم المحبت الالهیه اقتضت ظهور از ذات، اقتضای ظهور ذات میکنه. به کل منها علن فرادها متعینتن فی حضرت العلمیه، میاد ظهور پیدا میکنه، اقتضا میکنه که ذات ظهور پیدا کنه. به کل منها یعنی به کل کمالات، منها به کمالات ذات بخوره، یعنی صفاتی که درش بود. علن فرادها، این کمالات دونه دونه باید منفردن پدید بیان. انفراد اینها به چیه؟ به اینکه اسماء پدید میان در مقام واحدیت. بعد اینها متعینه میشن فی حضرت العلمیه که مقام واحدیت باشه و عیان ثابته. ثم العینیه، میرن در عالم خارج و تحقق خارجی پیدا میکنن. فحصلت تکثر فی ذات، فیها به ذات میخوره، تکثر در ذات پیدا میشه، اما تکثر در مقام واحدیت، در مقام پایین. خب این تمام. این در حقیقت ما تا اینجا تو این بحث امروزمون، تو یه تیکه بحثی که گفتیم، یک علت پیدایش مقام واحدیت رو توضیح داد، تفاوت اسما و صفات رو توضیح داد و تبیین کرد. بحث بعدیمون که از اینجا میگیم اینه که صفات در حقیقت تقسیمات دیگری هم داره. فحصلت تکثر فیها، یعنی تکثر در ذات، ما اینجوری برگردوندیم. اما ممکنه که شما برش بگردونید به
الهیات.
به حضرت ها بزنید و حصلت تکسر و فی حضرت العلمیه و حضرت العینیه. اما به ذات هم میتونیم بگیم دیگه، اونم به نوع تکسر ثانوی ذاته، تعینات ذات پیدا میکنه. فقط همین یه دونه؟
یه دونه در مقام احدیت الان اینو قائل به مراتب غیبیه شده. سابقه بر این گفتن مرتبه احدیت مرتبه امامه، نه معروف کسیه نه معبود کسیه. الان دارن ازش حرف میزنن. اگر بالاخره این در خودش هم تجلی کرده باشه، ذات متجلی ذات غیبی نیست.
نکنید این اولا این در رابطه باش صحبت میکنن به این معناست. من این حرفه دقیقا حرفیه که هم شما گفتید هم آقای خطاط گفت هم دوستان دیگه اون بر گفتن. نها کنید ما اگه در رابطه با این صحبت میکنیم صرفا به این بیان صحبت میکنیم، میگیم مقام واحدیت پدید آمده. از چی پدید آمده؟ حتما از اقتضاعات داخلی مقام احدیته. اگر صحبت میکنیم مانند کسی است که از بیرون خونه داره در رابطه با درون خانه صحبت میکنه، به خلاف وقتی که در رابطه با مقام واحدیت صحبت میکنیم. ما وقت در مقام واحدیت صحبت میکنیم در رابطه با موجوداتی صحبت میکنیم که دونه دونه اونها رو میشناسیم. اما وقتی اونجاست میگیم اینها باید حتما ناشی از یه همچین چیزهایی باشن، ضمن این که بساطت ما راهی به درون اون نداریم، بذار مراتب غیبیه است. مانند چجوری؟ مانند بلا نسبت. باز شما الان میگید نگاه کنید این اتم در درون اتم باید ظاهرن این ذرات باشه، 16-17 ذره میگن دیگه، این ذرات باشه. ما از اثر او پی به وجود اونها میبریم، پی میبریم که یه همچین چیزایی هست. اگه در رابطه با درون ذات صحبت میکنیم صحبت ما مستقیماً پیرامون درون ذات نیست که بگید آقا پیرامون نمیشه صحبت کرد. ما صرفاً میگیم این واحدیت لابد و از این که ناشی از یک همچین شرایط درونی در مقام ذات باشه. اما وقتی منتقل میشیم به درون ذات نه حتی میتوانی مفهوم گیری کنی. لذا حتی اون وقت تو قرار قبلی هم گفتم که برخی از دوستان میگفتن دل اینجوری نباشه، تأکید کردم فرداشم که همینجوره. اینی که شما در درونه در رابطه با مقام احدیت میگید مفهوم گیری میکنیم اینا معقولند، اگر بخواید در رابطه با مقام احدیت مستقیما صحبت بکنید مقام احدیت نمیتونید، حتی مفهوم نمیتونید بگید راجبی صحبت کنید. اما میتوانید لعل بیایید با یک شرایطی که در بیرونه او رو هم از بیرون خانه نسبت به این صحبت کنیم. حالا اینو تصویر بکنیم، اینکه این بحث درسته یا بحث درستی نیست به نظر میرسه این آقایون این رو بیان میکنن.